لحظه بریدن سر آه میکشم برای پاره های پیکر آه میکشم به عشق و ناله های خواهر آه میکشم برای زجه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبم لبریز از جام حسین است، لبم لبریز از جام حسین است، عروج اوج من بام حسین است. اگر جراح قلبم را شکافت، به روی لوح دل نام حسین است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی خیلی ممنون هستم که همراه ما هستید. اجازه بدید که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. این ایام سراسر غم و اندوه، ماه محرم، ماه عزای سید الشهدا و همچنین ایام اسارت آل الله، ایامی که بی بی جان زینب کبری سلام الله علیها، سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه و اسرای قریب و مظلوم کربلا در مسیر شام هستند در نهایت قربت و مظلومیت. انشالله خدا به همه ما عشق و ارادت و معرفت روزافزون نسبت به سید الشهدا و شهادت ایشون و قیام ایشون عنایت بکنه. ما با این ویژه برنامه خدمتون هستیم در ایام ماه محرم و صفر و قرار هست که فرازهای زیارت نورانی و با فضیلت عاشورا رو بهش بپردازیم. خب میدونید دیگه، یکی از زیاراتی که بسیار فرازهای بسیار نورانی داره و خیلی هم توصیه شده، سفارش شده، هم در روز عاشورا خواندن این زیارت به محضر سید الشهدا و همچنین در طول سال علما و بزرگان و حتی ائمه معصومین علیهم السلام توصیه کردند و سفارش کردند که ما زیارت عاشورا رو به عنوان یکی از زندگیمون در واقع داشته باشیم، یکی از بخش‌های زندگیمون باشه، جزء عباداتمون باشه، جزء اعمالی که در طول هفته انجام میدیم. حداقل هفته یک بار رو زیارت پرفیض عاشورا رو بخونیم، مخصوصا این ایام عزاداری امام حسین علیه السلام. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی باشیم و انشالله از بیان شیرینه و شیوای ایشون کمال استفاده و بهره رو ببریم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
ممنون و متشکر. جناب استاد، همونطور که عرض کردم یکی از زیارت‌های بسیار معروف زیارت عاشورا هست. حالا ما بنا داریم انشالله فرازهای این زیارت رو از زبان شما شرح و تفسیرش رو حتما بشنویم، ولی دوست داریم که برای شروع در مورد سند زیارت عاشورا بفرمایید، چون شاید خیلی از بیننده‌های عزیز ما هم این سوال براشون مهم باشه که سند زیارت عاشورا اولا از کجا رسیده، از کدام امام معصوم علیه السلام و نهایتا به کجا ختم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. همون گونه که اشاره فرمودید، آقای اسماعیلی یکی از زیارت‌های بسیار مهم
بله
زیارت عاشوراست. ببینید در رابطه با سند که اشاره فرمودید، من خواسته باشم مفصل وارد سند بشم، شاید تا آخر وقت ما گرفته بشه. اما حقیر به عنوان کسی که در رجال سالهای سال است که الحمدلله کار کرده. عرض می کنم که سند زیارت عاشورا به نظر حقیر قابل خدشه نیست، قابل قبوله، و این را خیلی از بزرگان دین به آن اشاره کردن که کسی نمیتواند در سند زیارت عاشورا خدشه وارد کنه. این یه نکته. نکته دوم، زیارت عاشورا را دو امام معصوم نقل کردن، یک امام محمد باقر، دو امام جعفر صادق. این دو نکته.
درست.
خیلی خلاصه عرض میکنم. نکته سوم، هم مرحوم ابن قولوی قمی متوفای 368 در کتاب بسیار ارزشمند کامل الزیارات و هم مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف، هر دوی این بزرگوار زیارت عاشورا را در کتاب‌های ارزشمند خودشون آورده.
بله.
به نظر من زیارتنامه عاشورا باید از اون به عنوان یک فرهنگ یاد کرد. واقعا گنجینه ایست از معارف اسلامی و دینی تحت عنوان زیارت عاشورا در آمده. علامه طباطبایی معروفه که ایشون مداومت داشتن بر خواندن زیارت عاشورا.
رحمت الله.
مرحوم امام یکی از ملازمین ایشون در نجف اشرف در سوریه به من گفت، گفت فلانی من 15 سال در رکاب امام در نجف بودم، بحث از زیارت عاشورا شد، گفت ایشون یک روز زیارت عاشورا را با تمام خصوصیاتش ترک نکرد. خیلی مهمه. این یه دلیل بر اینکه امام واقعا یه شخصیت ولایی بود.
رحمت الله.
اینم از این. میرسیم به اصل این قضیه. عرض کردم دو امام زیارت عاشورا از اونها نقل شده. من این سفری که مشهد جای شما خالی مشرف بودم، یادم یه شب خدا قسمت کنه انشالله مفاتیح رو باز کردم، گفتم بخوام من زیارت عاشورا را با این دید که هنوز با این دید واقعا زیارت عاشورا را من مراجعه نکرده بودم، ببینم چه محورهایی و چند محور در زیارت عاشورا وجود داره. بنده شاید با یه مراجعه مثلا نیم ساعته 40 دقیقه‌ای توفیق پیدا کردم حدود 100 محور
عجب
از زیارت عاشورا استخراج کردم. این که عرض کردم یه گنجینه است زیارت عاشورا مال اینه. اما شما نگاه کنید 100 محور در رابطه با زیارت عاشورا، این یه چیز کمی نیست برای زیارت عاشورا. قبل از اون که به بعضی از فرازهای زیارت عاشورا اشاره کنم، به این نکته هم اشاره کنم که خوندن زیارت عاشورا مختص به روز خاصی نیست. البته در روز عاشورا وارد شده. زیارت عاشورا نه روز معین میشناسه و نه مکان معین. به چه دلیل؟ به دلیل فرمایش امام محمد باقر به جناب علقمه، که علقمه یکی از راویان زیارت عاشورا
که یه دعا هم داره،
دعا هم داره باریک الله. حضرت فرمود علقمه ان استطعت ان تزوره في كل يوم بهذه الزياره من دارك فافعل. حرف کیه؟ حرف شیخ توسیس در مصباح المتهجد صفحه 772، یعنی القمه. اگر بتوانی زیارت کنی امام حسین را با این زیارت، اشاره به چی؟ زیارت به زیارت عاشورا. هر روز فی کل یومن، که عرض کردم روز معین نداره. فزره، از کجا؟ اگر بشه کنار قبر خود حضرت باشی که خیلی خوبه، نورون علا نور. ولی حضرت فرمود من دارک فافعل، تو خونت نشستی، اگر بتوانی زیارت عاشورا رو تو خونت بخوان. اما اصل زیارت، السلام علیک یا ابا عبدالله،
با این فراز شروع میشه.
بله، ببینید خیلی مهمه که امام باقر یا امام جعفر صادق این تعابیر را نسبت به جدشون سید الشهدا بیان کنند. ابا عبدالله کنیه دو امامه، فقط یک سید الشهدا، دو امام جعفر صادق. ما نداریم به ائمه دیگه کنیشون ابا عبدالله باشه، فقط این دو امامه. دو، السلام علیک یا ابن رسول الله، از جدشون سید الشهدا این دو حجت خدا چی تعبیر میکنن؟ فرزند رسول
خدا.
خدا میدونید شما السلام علیک یا ابن رسول الله ریشه در قرآن داره؟ حالا عرض میکنم در آیه مباهله، فقل تعالوا ندعو
ابناءنا
و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. حاج آقای اسماعیلی عزیز، تمام مفسرین بدون استثناء شیعه و سنی میگن بابا مراد از ابنا انا و ابنا اکم دو نفره، یک امام حسن مجتبی، دو سید الشهدا. پس این حرف امام جعفر صادق ریشه در وحی الهی دارد که بفرمایند به سید الشهدا یبن رسول الله. نتیجه بگیرم، امام روحی له الفدا شد از شجره طیبه رسالت و نبوت. و جالب اینجاست، کسی که خطبه های امام را در روز عاشورا با دقت مطالعه کنه میبینه خود سید الشهدا هم شروع کردن به خطبه خوندن برای دشمن، به این جمله هم اشاره کردن: ایها الناس الست ابن و بنت نبیکم، اتمام حجت، و ابن وصیه و ابن عمه. خلاصه دارید با کی می جنگید؟ برگردید از خودتون سوال کنید، دارید با کسی می جنگید که پسر دختر پیغمبر شماست؟ دارید با کسی روز عاشورا می جنگید و به جنگ کسی رفته اید که پسر وصی رسول خداست؟ دارید با کسی نبرد می کنید که پسر و ابن عمهی؟ چقدر این تعابیر واقعا تعابیر مهمی است از سید الشهدا. و جالب اینجاست، دیروز می دیدم که امام رو میکنه به لشکر عمر ابن سعد در روز عاشورا، میفرمایند که اگر واقعا این حرفایی که دارم به شما میزنم را قبول ندارید، از چند نفر برید سوال کنید. یک، جابر ابن عبدالله انصاری صحابی پیغمبر. دو، ابو سعید خدری. سه، سهل ابن سعد ساعدی. اینا الان در میان شما هستن، زنده هستن. برید از اینها آنچرا که من الان در رابطه با حسب و نسبم دارم با شما صحبت میکنم، اینها را از پیغمبر اکرم شنیده بودن. خب برید از اینا سوال کنید که آیا من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نیستم؟ آیا من فرزند علی ابن ابی طالب هستم یا نیستم؟ حالا نکته ای که برای من واقعا هنوز هضم نشده، یعنی هر سال محرم و سفر این نکته در ذهن من واقعا جولان پیدا میکنه، و اون نکته این است که راستی در سال 61 هجری، درست 50 سال بعد از رحلت پیغمبر، راستی امت پیغمبر به جنگ کسی آمده بودن که این حسب و نسبش بوده؟ آخه چی شد؟ آخه نیم قرن که چیز کمیه.
هنوز بودن کسانی که بله. پیغمبر رو درک کردن در مقابل سید الشهدا.
این برگشت به عقب، این برگشت خلاصه چه عواملی داشته؟ آقا من امسال واقعا تعجب میکنم و تعجب میکنم از بعضی از آقایون اهل منبر، اسم نمیبرم، اینها خلاصه مسائل فرعی رو بیشتر روش تأکید میکردن، مسائل حاشیه ای رو. آقا ما بیاییم قضیه عاشورا را از این باب برای مردم بیان کنیم که راستی کسی که از لحاظ حسب و نسب جدش پیغمبر، یک، پدرش امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، مادرش فاطمه زهرا، این امت به جنگ یه همچی کسی آمدن؟ اون وقت اگر خواسته باشیم بیشتر این مسئله رو باز کنیم و تحلیل کنیم برای مخصوصا نسل جوان، به نظر من باید به یک نکته خیلی توجه کنیم، و اون نکته تبلیغات بی حد و حصر بنی امیه است. آقا اینا اصلا به مردمان خودشون این گونه وانمود کرده بودن که حسین یه آدم خارجی، نعوذ بالله،
خروج کرده برخلاف
خرج علی امام زمانه فقط.
لا اله الا الله.
اینا را باید ما در عاشورا برجسته کنیم برای دنیا. آن وقت امام وقتی که میان میفرماین انا ابن بنت نبی یکم، ایشون به نظر من جلو این تبلیغات مسموم را خواستن بگیرن که بابا معلوم باشه من یه فرد عادی نیستم. آن وقت این زیارت عاشورا شروعش با این جمله است: السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. اینه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قرآن در عاشورای 61 هجری این گونه خودشو نشون داد. ای انسان‌های نمک نشناس، من از لشکر عمر ابن سعد همیشه یک انسان‌های وحشی تعبیر می‌کنم. چه کار کرد تبلیغات بنی امیه با شما؟ مغز شما رو شستشو داد که حسین یه انسان خارجیه. اما امام در مقابل تمام این تبلیغات مسموم می ایستن و خودشون را برای مردم معرفی می کنن. این یه نکته. اینا تحلیلات بنده است. سؤال: راستی علت این اتفاقها در روز عاشورا چی بود؟ به نظر حقیر اگر مردم بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم فقط به یه روایت عمل میکرده، کدوم روایت؟ حدیث ثقلین: اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما، نه بهی، بهما، نه لم، لن، لن تزلو بعدی ابدا. خب این عبارت منطوقه، مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر بعد از من اطرت را از قرآن جدا کردید فتزلو،
گمراه
می شوید. و الحمدلله که دیدیم چگونه این امت گمراه شدن، رسیدن به جایی که قلب نبی اکرم، نفس نبی اکرم علی ابن ابی طالب را در خانه خدا با آن وضع رقتبار به شهادت برسانم، بعد وقتی که خبر شهادت مولا الموحدین سراسر کوفه را فرا بگیرد، میگن مگر علی هم نماز میخوند؟ این تبلیغات، آقا تبلیغات دست بنی امیه بود. این تبلیغات همچنان توسعه پیدا کرد. بعد از امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی فرزند اون حضرت را با اون وضع شهید کردند و بعد از امام حسن مجتبی برادرش سید الشهدا را با اون وضعیت به شهادت رسوندن. چرا؟ چون حدیث ثقلین نسب العین تون قرار نگرفت. اگر حدیث ثقلین رو به اون عمل می کردید، نه علی ابن ابی طالب شهید می شد و نه امام حسن مجتبی و نه ابی عبدالله الحسین.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. و اگر بخوایم ادامه بدیم، همینجور قربت و مظلومیت سایر ائمه و امروز غیبت امام زمان ارواح الله الفدا. بله، واقعا همین هست که ما هر چی می کشیم، هر چی غم و درد و قصه داریم، از اینه که به سفارش ها و توصیه های پیامبر عمل نشد. از بحث وصایت و خلافت و جانشینی که اعلام کردن بارها و بارها، یعنی قدیر فراموش شد که عاشورا اتفاق افتاد. اگر به قدیر عمل می شد، اگر به حدیث ثقلین عمل می شد، اگر به توصیه ها و سفارش های پیامبر صلوات الله علیه و آله عمل میشد، ما نمیدیدیم این غربت ها و مظلومیت. ما خوننشینی امیرالمؤمنین رو نمیدیدیم. ما پشت در پهلو شکستن صدیقه طاهره و شهادت غریبانه و مظلومانه و دفن شبانه، اینا رو نمیدیدیم. پاره های جگر امام مجتبی رو در تشت نمیدیدیم. سر بریده امام حسین علیه السلام رو بر روی نی نمیدیدیم. و خیلی واقعا دردها و مصیبت ها و قصه هایی که همه از فراموشی و در واقع به یاد نبردن، نیاوردن قدیر و واقعه قدیر و بحث توصیه‌ها و سفارش‌های پیامبر هست. خوشا به حال اونهایی که امروز در این عصر و زمان بیش از 1400 سال از اون واقعه گذشته، اما این درک رو دارن، این فهم رو دارن و پیرو پیامبر، پیرو توصیه‌ها و سفارش‌های اونها هستند و امروز عزادار سید الشهدا و گریه کنه فرزند قریب و مظلوم امیر المؤمنین سید الشهدا صلوات الله علیه. درود و سلام خدا بر حسین و درود و سلام خدا بر شهدای کربلا.
ای کربلا 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 خاک یار و دارال فراد، ای کربلا 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 خاک یار و دارال فراد، ای کربلا 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 ای بهشت و ای سرنوشت، ای کربلا 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 خاک یار دارال فراد، ای کربلا 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 خاک یار و دارال فراد، ای کربلا 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 ای سلام و سیام مقام، ای کربلا 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 ای صفا و حج و منا، ای کربلا 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 ای صفا و حج و منا، ای کربلا 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 ای حبیب و ای بو یسیب صلا علی سید الاولیا، ای صفا و عالی جناب صلا علی سید الاولیا، ای صفا و عالی جناب صلا علی سید الاولیا، ای غریب و اما یجیب صلا علی ساکن کربلا، ای حسین ای نور عین صلا علی ساکن کربلا، ای حسین ای نور عین صلا علی ساکن کربلا، ای حروف و اشک لحوف ای کاشته تشنه کربلا، ای لحوف در هم حروف ای کاشته تشنه کربلا، ای لحوف در هم حروف ای کاشته تشنه کربلا، ای رعوف و زیر سیوف ای کاشته تشنه کربلا، ای سرد ماه خسوف ای کاشته تشنه کربلا، ای سر ماه خسوف
بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. امسال هم عاشورا دهه محرم و همچنین اربعینی که در پیش رو هست، خلاصه خیلی ها انگار قرار آرزوی کربلا به دلشون بمونه، شرایطی که مهیاس و متاسفانه اعلام کردن که کشور عراق جز زائران عراقی زائر غیر عراقی رو نمیپذیرن به خاطر شرایط کرونایی. حالا البته اینکه مردم عراق هم آیا پیاده روی اربعین رو داشته باشن نداشته باشن هنوز رسما چیزی رو اعلام نکردن، اما خب خیلی ها دلشون میخواست، داشتن برنامه‌ریزی میکردن چقدر از همون ابتدا قصه اربعین و کربلا و پیاده روی اربعین و اینها رو میخوردن، اما چه کنیم دیگه، حالا باید راضی باشیم به رضای خدا و تقدیر، ببینیم چه میشود. این هم بر صورت قربت و مظلومیت اهل بیت اسمت و طهارت هست. دعا میکنیم انشاءالله شرایط مهیا بشه و عزیزان و عاشقان و ارادتمندان و حضرت سید الشهدا بتونن با امنیت و خیال راحت به کربلا مشرف بشن. عجب داستان نیست، خلاصه هر بار یه اتفاقی میفته، گاهی امنیت جانی نیست، داعش و چیزهای دیگه و اینها، راه کربلا بسته میشه، یه بار ویروس کرونا میاد راه کربلا بسته میشه و نمیدونیم آینده چه خواهد شد. ما با افتخار در خدمتون هستیم. شرح فرازهای زیارت پرفیض و نورانی عاشورا رو از زبان استاد گرانقدرمون حضرت آجای طبسی عزیز میشنویم و بهره میبریم. هم سند زیارت عاشورا رو فرمودن که از امام باقر و امام صادق علیه السلام به ما رسیده و هم شروع کردیم فرازهای ابتدایی زیارت عاشورا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. رسیدیم به این فراز و با افتخار در خدمت استادیم.
خیلی جالب آقا فرمایش امام جعفر صادق صلوات الله علیه از سید الشهدا جدشون این تعبیر رو میکنن و ابن سیدت نساء العالمین. جالب اینجاست که فرمایش امام جعفر صادق ریشه در حرف پیغمبر اکرم داره. حاکم نیشابوری در المستدرک جلد 3 صفحه 120 از عایشه نقل می‌کند که رسول خدا در مرض الموتشون رو کردن به دخترشون فاطمه زهرا و فرمودن الا ترزین ان تکونی سیدت نساء العالمین و سیدت نساء المؤمنین. آیا راضی نیستی که بزرگ زنان دو عالم و بزرگ زنهای مؤمنین باشی؟ جالب اینجاست که هم جناب حاکم نیشابوری و هم مهمتر از او جناب ذهبی میگن این روایت درسته.
به به.
حالا از حاکم سوال کنم، یه سوال خیلی کوتاه. آقای حاکم، آقای ذهبی، شما یکی میگوند این حدیث درسته، پس باید قبول کنید که در روز عاشورا به اسم اسلام، به اسم دین، پسر دختر پیغمبر و پسر علی مرتضی و پسر کسی که سیدت و نساء العالمین بود را به شهادت رسونده. از خودتون سوال کنید خب چرا این کاری کردن؟ برای چی این کاری کردن؟ این همه یه نکته. اما فراز دیگر زیارت عاشورا، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. چون مبنا بر این است که ما تفصیل را بذاریم کنار، خلاصه صحبت کنیم. در این فراز دوم زیارت عاشورا، امام جعفر صادق هم به جدش سید الشهدا سلام میکنه و هم به اون کسانی که در رکاب جدش ابی عبدالله شهید شدن سلام
میکنه. علی الارواح التي حلت بفنا.
و جالب اینجاست که گاهی امام زمان به این شهدا در زیارت ناحیه سلام میکنه. آقا اینا یه مقامیه برای شهدای کربلا. حالا عرض میکنم و گاهی امام جعفر صادق به حسین و کسانی که در رکاب حسین علیه السلام شهید شدند سلام میدهند. این چه لشکریه که مجموعش طبق گفته شیخ مفید از 72 نفر ظاهراً تجاوز نکرد؟ اقوال دیگه هم از بماند، اما یه مجموعه ایست که در عالم نظیر نداره. به عبارتی دیگر در هیچ یک از جنگهای عالم نظیر ندارد که یه سربازش کودک 6 ماهه باشد و یک سربازش پیرمرد 80-90 ساله باشد. امام به اینها داره سلام میده. خوشا به حال اون کسانی که پایین پای سید الشهدا. میدونید کجا رو میگن؟ مقام شهدا. اونجا می ایستند و به سید الشهدا سلام می دهند. ببینید بنده الان کاری به کار یاران امام حسین از بنی هاشم ندارم، او یه بحث مفصلی بنده یادم دو سال قبل همینجوری که شما نشستید بنده یه بحث مفصل در رابطه با انصار و یاران امام حسین داشتم، در این باره مفصل صحبت کردم. انصار و یاران امام حسین به دو قسم تقسیم میشن، یاران بنی هاشم و یاران غیر بنی هاشم. سلام امام جعفر صادق به هر دوست، ولی الان من میخوام یه نمونه هایی از بنی هاشم و غیر بنی هاشم عرض کنم تا بدانیم اینها بودن که کربلا رو الان تا الان زنده نگه داشتن. اما از بنی هاشم، قاسم ابن الحسن معروفه، حالا 9 سال، 10 سال، 12 سال، 13 سال، بین این هست. وقتی که میخواد بره برای میدان نبرد و از او در رابطه با مرگ سوال میشود، 3 کلمه به عموش میگه: کیف الموت عندک؟ اینا آقا مرگ نزد اونها حل شده بود، برای من و امثال من مرگ حل نشده. احلا من الاصل،
از اصل شیرین تر.
از اصل شیرین تره. قاسم جان، به عموت روز عاشورا میگی احلا من الاصل، ببین عمو چی جوابش میده. فدا که عموک، آقا خیلی حرفه. سید الشهدا به پسر برادر این تعبیر را بکنه:
عمو به فدات،
عمو به فدا. آقا کسی که حالا امسال اشاره کردید دل ما رو کباب کردید، امسال واقعا عاشورا عاشورای هر سال نبوده به لحاظ همین بیماری کرونا لعنتی. حالا 40 چه می شود نمیدانیم، اما سال گذشته را که ما فراموش نکردیم، بین 25 تا 30 میلیون نفر در ایام 40 آمدن به زیارت یه نفر. او یه نفر روز عاشورا به قاسم بگه چی؟ فدا که عموک. اینا را میتونیم ما هضم کنیم، اینا را دنیا واقعا میتونه بفهمه. این در رابطه با بنی هاشم. اما میریم سراغ غیر بنی هاشم. آقا روز عاشورا معروفه، امام همه اصحاب رو جمع کرد. اینو هم طبری نوشته، هم ابن عسیر نوشته و هم مفهم ابن طاووس، همه نوشتن. حضرت همه رو جمع کردن، یه سخنرانی به اصطلاح برای اصحابشون کردن که خود این سخنرانی واقعا خیلی معارف درش نهفته است. خلاصه حضرت به اصحابشون فرمودن ببینید، اشاره کردن به لشکریان عمر ابن سعد، حالا 2000 3000 هرچی بودن، فرمودن ببینید اینها منو میخوان، اگر به من دست پیدا کنن به شماها کاری ندارن، بیایید هر کدام از شمایی دست یکی از زن و بچه منو بگیرید، صحنه کربلا رو ترک کنید. سوال: راستی اگر صحابه عمل می کردن به حرف امام حسین، حضرت چه کار می کردن؟ رها می کردن. آیا اینا معصوم بودن؟ گناه کرده بودن؟ نه. آقا فرمود برید، بیعت خود را از شما برداشتم، برید. اما داریم که یک نفر رفته باشه. آقا یکی از دروغهایی که امسال هم متاسفانه بعضیا به اون دامن میزنن و دروغ است، این است که وقتی که امام فرمود که برید، گروه گروه امام را رها کردن. نه، دروغه.
یا روز عاشورا. آقا ما نداریم جایی که شب عاشورا، روز عاشورا کسی از لشکریان سید الشهدا جدا شده باشه، ملحق شدن. چرا؟ ما جدا نشدم اون وقت. حالا که جدا نشدم، ببینیم عکس العمل یاران امام حسین در رابطه با فرمایشات امام حسین چی بوده. خدا رحمت کند مرحوم شیخ مفید را، رضوان خدا بر شیخ مفید، در کتاب ارزشمند الارشاد میگه بعضیاشون بلند شدن به امام زمانشون این جملات رو گفتن: لمن نفعل ذلک، چرا تو رو رها کنیم؟ لنبقا بعدک، تو بعد از تو ما زنده باشیم. لا اران الله ذلک ابدا، خدا اون روز را به ما نشان ندهد که ما از امام زمانمون جدا بشیم. آقا امام زمان اون وقت اینها سید الشهدا بود، اما امام زمان فعلی ما کیه؟ حجت ابن الحسن العسکری. یه درسیه برای من و شما که نکند خدای ناکرده از امام زمانمون فاصله بگیریم، و این مهمه. هرگز ما چنین کاری نخواهیم کرد. آقا اینا بصیرت رو میرسونه که اینا همشون با بصیرت بودن. یکی از سربازان غیر بنی هاشم بلند میشه میگه یبن رسول الله، به نام مسلم ابن اوسجه، این صحابی بزرگ پیغمبر، اینه من آقا نمیتونم نگم، آدم باید زید ابن ارقم ها را کنار مسلم ابن اوسجه ها قرار بدهد. اونا چه کردند؟ اونا در کوفه بودند، صدای امام رو شنیدند و حاضر شدند روز 11 محرم برن کنار عبیدالله ابن زیاد بنشینن. این هنوز براش جواب پیدا نکردم. کسی تو رو مجبور کرده بود؟ تو چرا روز عاشورا امامتو یاری نکردی؟ آقا اگه تو صحابی هستی، مسلم صحابیه. ببینید مسلم ابن اوسجه چی میگه به امام؟ میگه به خدا اگر بدنم را قطعه قطعه کنند، یک، بعد از آن بسوزانند، دو، و بعد از سوزندن آن خاکسترم را به باد بدهم، 3، 4، و اگر این کار را 70 با من انجام بدهند، حسین دست از حمایت تو بر نمی دارم. اینا کربلا رو ساختن. خود سید الشهدا که جای خود را داره. خدا حفظ کنه. استاد ما فرمود که پسر آخوند خراسانی به من نقل کرد که آخوند میدید از بزرگان علمای شیعه بود، صاحب کفایت الاصول. پسرش میگه به ایشون گفته بود که من پدرمو در خواب دیدم، پدرم در خواب به من گفت تا زمان، یعنی آخوند خراسانی، بله، بله، تا زمانی که ما در دنیا بودیم نفهمیدیم کیه امام حسین، وقتی که آمدیم در عالم برزخ فهمیدیم کیه سید الشهدا،
مقام سید الشهدا اونجا،
که ایشون حاشیه می‌زد که در اون دنیا هم شناخته نشده سید الشهدا. اینه مسلم ابن اوسجه. و علی الارواح التي حلت بفنائك، یعنی اینا هستن که حاضر نشدن یک لحظه از امام زمانشون جدا بشون و تا اون لحظه آخر شهید شدن و در رکاب سید الشهدا شربت شهادت رو نوشیدن و این افتخار نصیبشون شد که حجت خدا امام جعفر صادق، حجت خدا امام محمد باقر، حجت خدا حی حاضر، حجت ابن الحسن العسکری به اونها سلام بدهد. سلام یعنی تحیت. بعد میگه اگر این کار را 70 بار با من انجام بدهن، من بسوزانن، دست از تو بر نمیداره. بعد ایشون دارد که مفید نقل میکند که رو کرد به امام حسین و فرمود که بعد از اون که ما در رکاب شما کشته بشویم، تازه کرامت الهی، عزت پایدار نصیب ما خواهد شد. آقا مگر کل نفس ذائقه الموت برای ما و شما چند بار اتفاق میفته؟ یه مرتبه است، یه مرگ بیشتر نیست. چقدر زیباست که این مرگ در رکاب پسر دختر پیغمبر اکرم باشه، عبید الله ابن حر جعفی، بشنو، وسط راه امام سؤال کرد این خیمه یکیه؟ گفتن عبید الله ابن حر جعفیه. آقا ظاهرن حبیب رو فرستاده که برو خلاصه بهش بگو بیاد برای یاری ما. آقا باز در این ایام شنیدم بعضی ها متاسفانه منکر این قضیه شدن، میگن نه امام از هیچ کس طلب نصرت نکرد. آقا چرا بی مدرک حرف میزنید؟ آقا مراجعه کنید به ارشاد مفید، مراجعه کنید به تواریخ، چطور طلب نصرت نکرد؟ حبیب رفت و آمد، جوابش جواب منفی بود. اینا مهمه.
بله.
حضرت خودشون حجت خدا رفتن به چادر عبید الله ابن حر جعفی، فرمودن تا اینجا رسیدی بیا ما رو یاری کن. فکر میکنی چی گفت به امام؟ گفت خلاصه من معذورم، اما یه اسب تند روی دارم که خیلی این اسب خوبیه، حاضرم اسب رو در اختیار شما بگذارم. آقا بهش فرمود عبید الله ابن حر، ان کنت قد بخلت بنا بنفسک فلا حاجت لنا بفرسک. تو از جانت دریغ میکنی،
ما به اسب بده،
اسب تو به ما، اسب میخوام چه کنم، خودت میخواییم. اون وقت چطور بعضی از آقایون میگن طلب نصرت نبوده؟ آقا بعد بهش فرمودن ببین برو، اما جایی را انتخاب کن الا تسمع واعیتنا، صدای غربت مرا نشنوی. به درستی که اگر صدای غربت ما را کسی بشنود و به یاری ما نشتابد، جایگاهش جهنمه. عبید الله، امام آمد دست تو رو گرفت، خواست تو رو وارد بهش کنه. این یکیه؟ یکی هم بسم الله زهیر ابن القین برخواست شب عاشورا. گفت یبن رسول الله، ای کاش کشته می شدم و خاکسترم را به باد می دادن و این عمل را 1000 مرتبه با من انجام. او میگه 70 مرتبه، این میگه 1000 مرتبه. منو بکشن زنده شوم، بکشن زنده شوم، خاکستر من را به باد بدهن، من دست از حمایت شما بر نمی دارم. کجا بری؟ تا خداوند بداند من به این وسیله مرگ را از شما و خاندانتون دور گردانم. او آقا از کنار میگذره، آقا همین زهیر ابن قین آقا یه شخصیت واقعا بزرگ تاریخه در میان صحابه سید الشهدا. امام فهمید که آقا آمده این اطراف چادر زده، کسی رو فرستادن فرمودن که بیا پیش من. اینو کی نقل میکنه؟ جناب دنوری متوفای 282 در کتاب الاخبار و توان نقل میکنه. اونه که من بگه حسن بنا مراجعه کنم. همسرش همراش بود، گفت نه. همسرش شنید، گفت اه یدعو که ابن و بنت رسول الله، میگی نه؟ چی میخواد؟ پشد رفت اونجا. من نمیدونم امام حسین به این آقا چی فرمود، واقعا نمیدونم، اما همین اندازه خدمت شما و عزیزان عرض کنم، وقتی که از امام فاصله گرفت، ایشون میگه، دینوری میگه که صورتش نورانی شد، نورانی شد، آمد خیمه، رو کرد به زن و بچهش، گفت ببینید، به زنش گفت انتی طالق، تو را من طلاق دادم، به همراهیانش گفت ببینید من راه خودم رو پیدا کردم، راهم باید در کنار حسین ابن علی ابن ابی طالب باشه، اما شما خودتون میدونید، اگر میخوایید با ما ملحق شید، اگرم نمیخواهید بسم الله این راه باز، با همسر من خلاصه برید، راه دیگری را انتخاب کنید. اما خودش برگشت خدمت سید الشهدا و این صحابی و این به اصطلاح یار سید الشهدا رسید به جایی که شب عاشورا این گونه با امام حسین صحبت میکنه. اینا هستن. آن وقت آیا به نظر شما اینا لیاقت ندارن امام جعفر صادق به اونها سلام بدهد؟ یه مطلب دو. چقدر وقت داری؟
فکر کنم 3 دقیقه دارم، 3-4 دقیقه.
یکی از مباحث مهم در رابطه با کسانی که در رکاب امام حسین کشته شدن مسئله ای که چند نفر بودن. خیلی اخبار در این زمینه واقعا استراب داره، ولی به نظر من حرف شیخ مفید یه حرف معقولیه. ایشون میگه بعد از شهادت سید الشهدا 72 سر را فرستادن نزد عبید الله ابن زیاد. یعنی چه؟ یعنی 72 نفر بودن. حالا قضیه هور بماند، قضیه حبیب بماند، و این عرض کردم به نظر من یک رقم معقولیه. الان نکته بسیار مهم در اینجا، آقا چه به اصطلاح به روزگار سید الشهدا آوردن بعد از واقعه کربلا، خدا میداند، خدا میداند چه به روزگار زینب کبرا آوردن. ایام، اشاره خوبی فرمودید، ایام اسارت آل الله. من واقعا نمیدونم کوه صبر زینب کبرا چگونه این راه رو طی کرده. یه وقت آدم یه سفر عادی میره، یه وقت یک سفری میره که با 72 سر. چه کردن با آل الله؟ پس یارانی که در رکاب ایشون کشته شدن به نظر من 72 نفر مهمه. اما نکته‌ای که الاخبار و توال نقل می کند این است که بابا وقتی که این، من واقعا حیا می کنم به خدا بگم، وقتی که سر امام رو از بدن جدا کردن، همون لحظه ایشون میگه من ساعتیه، همون لحظه سر را فرستادن از عبیدالله ابن زیاد. چرا؟ این تحلیل بنده است. چرا؟ برای این است که اینها از شورش مردم میترسیدن، لذا سر را نگه نداشتن، سر مقدس را همون وقت از کربلا فرستادن به نزد عبیدالله ابن زیاد. حالا در اون مجلس زید ابن ارقم چه کار میکرد بماند؟ آقا من تعجب میکنم از زید ابن ارقم، حالا که تو سید الشهدا رو یاری نکردی، آخه روز عاشورا باید جایگاه تو بغل عبیدالله ابن زیاد ملعون باشه؟ مگه تو قرآن نخوندی بودی؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا. تو چه کار میکردی اونجا؟ حالا چی گذشت بر سر سید الشهدا در اون مجلس؟ اون دیگه الان وقت بیانش نیست. در رابطه با یاران امام حسین انشاءالله اگر زمینه ای برای بنده فراهم شد در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم و بهره بردیم. خدا انشاءالله به شما خیر بده، خدا به شما عزت بده، انشاءالله سلامتی بده. و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. واقعا هر بار که وارد واقعه عاشورا میشیم یک دریچه باز میشه و کلی حرف و مطلب برای گفتن هست که باید بگیم و بشنویم و بهش توجه بکنیم. واقعا واقعه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام ابعاد مختلفی داره که حالا ما فعلا وارد زیارت عاشورا شدیم و این زیارت بسیار نورانی که انشالله سعی بکنیم هر روز همونطور که جناب استادم فرمودن و از روایت امام صادق علیه السلام، بله بله، فرمایش امام صادق علیه السلام که نه اختصاص به زمان داره نه اختصاص به مکان داره، میشود این زیارت رو در یک صفحه در جیب کوچیک آدم همراهش داشته باشه و مرتب این زیارت رو بخونه، هر روز بخونه، مخصوصا توی این ایام که فرصت مناسب تری است برای عرض توسل به ساحت نورانی حضرت سید الشهدا. ما انشالله هفته های آینده باز با همین موضوع خدمتون خواهیم رسید و این برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، عزاداری هاتون هم قبول. خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد.